به بچه ها و زن ها منتقل بشه.
در اوهرو چند خانواده دور هم جمع شده بودند. بعضی ها در حال جابجایی وسایل داخل ماشین بودند. بعضی در حال صحبت کردن با تلفن همراه بودند و برخی دیگه هم در حال تعریف کردن اخبار رسانه ملی و فضای مجازی. وقتی به کوچه رسیدند، تازه دیدند که چند ساختمان حدود 100 متر طرف در هدف حملات دشمن جنایتکار قرار گرفته و تخریب شده. یکی از خانم‌های باردار همسایه از ترس و شوک حالش بد شد و به سرعت با کمک اهالی محل رسوندنش بیمارستان. چند ساعت بعد خبر رسید که مادر و نوزاد هر دو زندن. اما نوزاد زودتر از موعد به دنیا اومده و باید مدتی داخل دستگاه در بخش NICU تحت مراقبت ویژه قرار بگیره. این وسط هزینه‌های تحمیل شده به خانواده آقای رحمتی اونها رو در شرایط بدی قرار داد. حدود 200 میلیون تومان باید بابت بستری غیر منتظره نوزاد پرداخت می‌کردند تا اینکه موضوع به اطلاع مدیر درجه 1 و با اخلاق این بیمارستان رسید. آقای مهندس علی سابیزا، مدیر بیمارستان:
بنده اعتقاد دارم در مرکز درمانی علاوه بر وظیفه خدمت رسانی ایمن اثر بخش می‌باید با حفظ کرامت انسانی، بیماران کم توان مالی مورد حمایت قرار گیرند. بنده خدا را شاکرم همکنون ما به لطف هیئت مدیره و خیرین محترم سلامت توفیق خدمتگذاری به این گونه بیمارا را داریم. بعد از معرفی نامبرد مرکزمون، علیرغم اینکه به ما اعلام شده بود که وضعیت مالی مناسبی نداره، طبق رسالتمون بلافاصله پذیرش بیمار صورت گرفت و نوزاد در بخش NICU بستری و با بالاترین کیفیت ممکن خدمت رسانی انجام شد. با اینکه ما میدونستیم که وضعیت مالی مناسبی نداره، ولی تمام توانمون رو گذاشتیم که به بهترین شکل ممکن ما کارهای درمانی ایشون رو انجام بدیم و سرانجام هم بیمار با پرداخت حدود 50% از صورت حسابش ترخیص شد. و کلا سعیمون هم بر اینه که این گونه بیماران در حد توان مجموعمون مورد حمایت قرار بگیرن.
داخل بیمارستان بستری
هست و
وسیله دستگاه داره.
آقا من گواهی نامه دارم، 16 سال سابقه بیمه دارم. سرسره صداش نامیزون باشه میفهمم بهش چیه.
ما چند سال بود که معاینات دوره انجام نمیدادیم. آقای اسلانی هم موضوع حادثه خودشو خیلی دیر به ما خبر داد و حتی در این باره هیچ گزارش حادثه‌ای هم تهیه نکردن بفرستن سازمان.
بعد از پروشن شد یه فریادی بلند شد که احمد سری برق دستگاه رو قطع کرد و رفتیم پشت دستگاه و دیدیم فتایی بنده خدا همینطور داره فریاد میزنه و خون همه جا رو گرفته.
شما عزیزانی دارید که چشم انتظارتون هستن و منتظر هستن سالم و سلامت و سرحال با شما ملاقات کنن، نه اینکه با درد و بیماری و جراحت و نقص. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی.
کارشناس برنامه:
به نام خدا. سلام و عرض ادب حضور شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و خرم باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در گروه مدیریت ایمنی و سلامت شغلی، در خدمت شما هستم با برنامه تخصصی حوزه HSE. با گذشت چند روز از شروع جنگ، مردم به نوعی شوک اجتماعی دچار شده بودند. وقتی صدای انفجار شنیده میشه، هر کس به دنبال خبر، شایعه یا تماس تلفنی میگرده. اما این دقیقاً جایی که پدافند غیر عامل معنا پیدا میکنه. پدافند غیر عامل فقط در سطح خانه یا سازمان نیست، در سطح اجتماع محلی هم باید فعال باشه. هر کوچه، هر مجتمع مسکونی باید مثل یک واحد کوچک تاب‌آور عمل کنه. اما پدافند غیر عامل چی هست؟ پدافند غیر عامل مجموعی از اقدامات بدون استفاده از سلاح هست که باعث میشه ما در برابر تهدیدات کمتر آسیب ببینیم. البته بر اساس تعاریف رسمی، پدافند غیر عامل مجموعی از اقدامات هست که با استفاده از اصول مهندسی، مدیریتی، آموزشی و فرهنگی بدون استفاده از سلاح موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، تجهیزات، تأسیسات و اماکن حیاتی کشور در برابر تهدیدات میشه. به بیان ساده، پدافند غیر عامل یعنی آماده بودن برای موقعیتی که امیدواریم هیچ وقت پیش نیاد. این شامل آموزش، تجهیز خانه و خانواده و یادگیری رفتار درست هنگام بحران میشه. در زمان بحران، همدلی و نظم اجتماعی از هر اقدامی مهمتره. وقتی کودکان و زنان مضطرب هستند، رفتار بزرگترها باید کنترل شده باشه. جمله ساده و آرام بخش از پدر و مادر میتونه از ده ها آسیب روانی جلوگیری کنه. چرا مردم در زمان جنگ آسیب میبینن؟
خانم دکتر مهرانوش مفیدی، استاد دانشگاه:
با توجه به موضوع این برنامه، به چند علت بروز آسیب در شرایط بحران از جمله جنگ و حملات هوایی اشاره میکنم. یکی از موارد مهم، ناآگاهی از رفتار درست در لحظه حمله هوایی دشمنه و البته ترس و ناتوانی در کنترل احساسات. یکی از این رفتارهای اشتباه، حضور در مکانهای ناایمن مثل کنار شیشه ها یا در بالکن و پشت بام در زمان حملات هوایی است. نکته بعدی، نداشتن آشنایی با علائم هشدار و دستورالعمل‌های پدافند غیر عامله. مثلا محل پناهگاه‌های محلی رو نمی‌دونیم یا با نحوه تخلیه اضطراری آشنایی نداریم.
یادتون باشه موج انفجار می‌تونه شیشه‌ها و اجسام سنگین رو به هوا پرتاب کنه و همون باعث جراحت‌های جدی میشه. پس حتی بدون اصابت مستقیم موشک هم آسیب رخ میده. یکی از مسائل مهم در زمان جنگ و شرایط بحران و اضطرار، پیامدهای روانی و جسمی هست. در چنین لحظاتی کودکان، سالمندان و حتی بزرگترها دچار وحشت، شوک، استرس شدید یا بیقراری میشن. بالاخره ممکنه در بحرانهای بزرگ مثل شرایط جنگ، آدم ها دچار جراحت یا نقص عضو بشن یا حتی جونشون رو از دست بدن. اما اگر از قبل آماده باشیم، میتونیم احتمال این آسیب ها رو به حداقل برسونیم و در مقابل مشاهده خسارت های جانی و مجروحیت ها کنترل رفتار داشته باشیم.
آمارها نشون میده که اکثر حوادث ناگوار در نتیجه یک بی‌احتیاطی کوچک ایجاد شده. اولین اشتباه، آخرین اشتباهه.
حالا سوال این هست که چه کارهایی از قبل انجام بدیم تا در چنین شرایطی کمتر درگیر پیامدها بشیم و در اصطلاح تاب آوری رو بالا ببریم. نقاط امن خونه رو شناسایی کنیم، مثل دیوارهای داخلی، زیر میزهای محکم یا کنار ستونها. هرگز کنار شیشه، بالکن یا درب ورودی رو به عنوان یک مکان ایمن در نظر نگیرید. داخل خونه میتونید برای خودتون یک نوع سنگر ایجاد کنید، مکانی که از طرفین کمتر مورد آسیب تخریب یا موج انفجار قرار میگیره، مکانی که احتمال پرتاب شیشه یا سقوط آویزهایی مثل لوستر و تابلو وجود نداره یا احتمال شدت آسیبش کمتر هست. در ساعات تحت درگیری حملات هوایی سعی کنید نزدیک دیوارهای خارجی و پنجره‌ها نباشید و کمتر در داخل منزل تردد کنید. در زمان وقوع موج انفجار، فشار ناگهانی هوا ممکن است به دیوارها، پنجره‌ها و سقف ساختمان آسیب بزنه. یکی از دلایلش این هست که اختلاف فشار بین داخل و خارج ساختمان افزایش پیدا می‌کنه. در برخی ساختمان‌ها که از مقاومت سازه‌ای مناسب برخوردار هستند، باز کردن کمی از پنجره یا درب بالکن در دو سمت متفاوت ساختمان میتونه باعث بشه فشار هوا به صورت متعادل‌تری عبور کنه و احتمال تخریب یا فروپاشی دیوارها کاهش پیدا می‌کنه. با این حال این اقدام برای همه خونه‌ها مناسب نیست. در ساختمان‌های قدیمی که دارای دیوارهای ضعیف یا پنجره‌های بزرگ و شیشه‌ای هستند، باز بودن پنجره‌ها ممکن هست باعث ورود مستقیم موج انفجار و پرتاب شیشه و اجسام به داخل منزل بشه که بسیار خطرناک است. بنابراین اگر از مقاومت ساختمان خودتون اطمینان ندارید، بهتر هست هیچ پنجره‌ای رو باز نکنید و سریع‌تر به بخش‌های داخلی‌تر پناه بگیرید.
آقای مهندس عالی خانی، رئیس HSE شرکت واگن‌سازی:
اگه صدای انفجار رو در نزدیکی خودتون شنیدین، بدون اینکه پیگیری کنید که این صدا از کجا بوده، دهانتون رو کمی باز کنید تا فشار هوا متعادل بشه و به پرده گوش شما آسیب وارد نشه. وقتی انفجاری رخ میده، اول نور حاصل از انفجار رو میبینیم، بعد از چند ثانیه صدای انفجار رو میشنویم و بعد از چند ثانیه هم با توجه به فاصله ما از محل انفجار و بزرگی انفجار، موج انفجار رو احساس میکنیم. بدترین کار ممکن اینه که به محض دیدن نور انفجار یا شنیدن صدا بریم پشت پنجره و نظاره‌گر باشیم.
و اما سخن پایانی:
شاید نتونیم جلوی صدای انفجار رو بگیریم، اما میتونیم یاد بگیریم چگونه صدای آرامش رو در دل طوفان حفظ کنیم. این همون معنای واقعی پدافند غیر عامل هست. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. ممنون که امروز هم شنونده برنامه ما بودید. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج FM ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
آن روی سکه
به نام خداوند هستی بخش. خوش آمدید به برنامه آن روی سکه. خوشحالیم که دوباره در خدمت شما هستیم. در آن روی سکه این هفته به بررسی رویکرد تبلیغاتی رسانه‌های خارجی در انعکاس بازتاب قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس خواهیم پرداخت. قطعنامه 29 آذر ماه شورای حکام مجموعه ای از خواسته ها و ادعاهای تکراری و مطالبات یکسویه ای است که بیش از پیش بیانگر بی‌اعتباری طراحان آن و نشانه دست خالی بودن آژانس و ترویکای اروپایی شورای حکام ارزیابی شده است. سوال و جواب مجری و کارشناس اینترنشنال را درباره محتوای این قطعنامه بشنوید.
چه نکاتی در قطعنامه شورای حکام از نظر شما اهمیت بیشتری داشت و تصویبش به چه معنیه؟
سلام. بله، عرض کنم که دادن اجازه به آژانس برای ادامه توانایی اون در تهیه کردن گزارش‌های مرتب در مورد وضعیت فعالیت‌های اتمی ایران فکر می‌کنم مهمترین بخش این قطعنامه بوده که آقای گروسی میتونه کماکان به کار خودش ادامه بده. آنچه که جالب توجه بود برای من برای مطرح کردن این مسئله بود که ما وضعیت ذخایر غنی شده ایران رو میخوان بدونن، بازرسی از تأسیساتی که بمباران شده و همچنین ابهاماتی که در گذشته در رابطه با فعالیت‌های اتمی ایران بوده کماکان در صدر رؤوس مطالبی هست که آژانس علاقمند است که پاسخ اونها رو پیدا بکنه.
علاقمندی آژانس به یافتن پاسخ ابهاماتی که بارها ایران به آژانس اعلام کرده خود ابهام دیگری است که به ابهامات این قطعنامه افسوده است. در حقیقت شورای حکام بیش از آن که به دنبال یافتن راه حل باشد، زیاده‌خواهی‌های بیشتری را برای آژانس تعریف کرده تا دسترسی بیشتری به اطلاعات سفارشی مورد نیاز خود از برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. از همین رو سایر اعضای آژانس دست آنها را خوانده و به جای همراهی به مخالفت با قطعنامه‌های شورای حکام برخاستند. ادامه صحبت کارشناس اینترنشنال و اذعان به افزایش مخالفت‌ها با قطعنامه‌های آژانس.
جنبه دیگری هم از این قطعنامه نزدیکتر شدن رأی‌ها بود. ببینید، در 35 عضو شورای حکام هستن، 19 تا رأی مثبت دادن، 3 تا رأی منفی دادن که روسیه و چین و نیجر بودن و 12 کشور هم رأی ممتنع دادن. و بعد از این قطعنامه هم ما شاهد این بودیم که ایران و چین و روسیه و بلاروس و کوبا هم اومدن و گفتن که دادن این نوع قطعنامه ها همکاری های ایران با آژانس رو دچار مشکل میکنه.
نبود نگاه بی‌طرفانه و برداشت‌های یکسویه کشورهای غربی از موضوع هسته‌ای ایران سبب شده تا در 2 دهه گذشته این کشورها در بررسی پرونده ایران دچار بدبینی و سوء برداشت‌های مزمن شوند و نتوانند با نگاهی واقع‌بینانه ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را ببینند. اصرار کشورهای غربی بر غیر مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران در حالی که تاکنون هیچ اقدام غیر مسالمت‌آمیزی از جانب برنامه هسته‌ای ایران ارائه نشده، هرگز نمی تواند وجاهتی برای ادعاها و برداشت‌های آنها تلقی شود. شاهد مثال آن این است که بر تعداد کشورهایی که بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید و با غربی‌ها در این قطعنامه هم‌نوا نشدند افسوده شد. بشنوید سوال و جواب شبکه اینترنشنال در این زمینه و اشاره گزارشگر آن به این موضوع.
همین حالا هم بررسی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به پایان رسیده. کشورام نظرات خودشون رو اعلام کردن. درباره مهمترین محورهایی که در بیانیه اونها بهش اشاره شده چیا میدونیم احمد؟
این کشورها تاکید داشتن که خب جمهوری اسلامی داره بر اساس قوانین NPT غنی‌سازی حقش هست انجام بده، ولی در مقابل کشورهای غربی معتقد هستن که جمهوری اسلامی داره به سمت تنش میره و غنی‌سازی رو در حد 60% انجام میده که اعلام نمی‌کنه که برای چه این غنی‌سازی 60% رو انجام میده، از ذخایرش رو به شدت داره افزایش میده و این موجب نگرانی هستش. و حتی در سوی دیگه کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، بریتانیا اعلام کردن که این به این معناست که جمهوری اسلامی در واقع نمیتونه ثابت بکنه که برنامه‌اش صلح‌آمیز هست و این شایعه وجود داره که به سمت ساخت تسلیحات هسته‌ای میره.
تلاش ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای ادعایی است که به رغم سال‌ها تکرار از سوی غربی‌ها هیچگاه ثابت نشده، اما شورای حکام برای جبران ضعف‌های خود و با هدف ایران حراسی همواره به آن تمسک جسته تا شاید بتواند دیدگاه غیرفنی و غیرحرفه‌ای خود را در موضوع هسته‌ای ایران به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستی توجیه نماید. توجیه اتهاماتی بی اساس که حق دفاع را برای ایران در برابر ادعاها و اتهامات بی پایه غربی‌ها حفظ کرده است. یادداشت حقوقی ایران و گزارش بلومبرگ و سوال و جواب صدای آمریکا در مورد واکنش ایران.
سمیرا، در این یادداشت حقوقی چه آمده و جمهوری اسلامی به چه دلیل از آژانس ناراحته؟
الناز، خبرگزاری بلومبرگ گزارش رو منتشر کرده، گزارش اختصاصی است و دارن میگن که جمهوری اسلامی یک نامه‌ای رو، یک نوشته حقوقی رو بین اعضای شورای حکام پخش کرده. این نامه رو دو روز پیش سوم ماه ژوئن نوشتند و درش اعتراض کردند به اون گزارش جامعی که شنبه که پشت سر گذاشتیم آژانس در اختیار کشورهای عضو قرار داده بود. قرار بود که آقای گروسی گزارش جامع تهیه کنه. اولین بار بود که آقای گروسی دست به این کار میزد از زمانی که دبیرکل سازمان آژانس انرژی هسته‌ای شده و الان جمهوری اسلامی در پاسخ به اون گزارش هست که داره یک نوشته حقوقی رو بین اعضای شورای حکام پخش میکنه. درش میگه که گزارش آژانس سرتاسر است از افترا، از ارائه شواهد سست و بی اساس و تنها اون تهمتایی که پیشتر به زعم جمهوری اسلامی اسمش رو میذاره تهمت، اونهایی که پیشتر به جمهوری اسلامی اطلاق داده بودند همونها رو داره بازیافت میکنه، همونها رو داره تکرار میکنه. و در انتهای گزارش بلومبرگ آمده یک بخشی از متن جمهوری اسلامی که میگه که اگر کشورها بخوان از صبر جمهوری اسلامی سوء استفاده بکنند در با توجه به تحولات فعلی و این وقایع اخیر جمهوری اسلامی هم رفتارش عوض خواهد کرد و به سمت تصمیمات دیگری خواهد رفت. یعنی به وضوح جمهوری اسلامی داره کشورهای عضو شورای حکام رو تهدید میکنه.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
مرور قطعنامه‌های شورای حکام بیانگر این است که اقدام متناقض غرب در برخورد با موضوع هسته‌ای ایران در ابعاد و اشکال متخلف باز تولید و تکرار می‌شود. در حالی قطعنامه اخیر دبیر کل آژانس را مأمور بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران و ارائه گزارش به شورای حکام کرده که رئیس جمهور آمریکا بارها از نابودی این تأسیسات سخن گفته و رسانه‌های غربی را به طرح این پرسش مواجه کرده که شورای حکام با بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران در حالی که خود آنها بر نابودی آن تاکید داشتن به دنبال چیست؟ بشنوید گزارشی را در این زمینه از بی بی سی که خود ناظر تناقض در رفتار غربی ها و قطعنامه های آنهاست.
روز نشستش اینجا در آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، قطعنامه پیشنهادی آمریکا و سه کشور اروپایی درباره ایران رو رسماً به تصویب رسوند. این قطعنامه دو بخش کلی داره. یه بخشش اینه که از رافائل گروسی مدیر کل آژانس میخواد که هر سه ماه گزارشی درباره وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و مخصوصاً میزان، ترکیب شیمیایی و محل ذخایر اورانیوم ایران تهیه کنه، هم به شورای حکام ارائه بده هم به شورای امنیت. دومش هم که از ایران میخواد که اجازه بازرسی از تأسیساتی که در جریان جنگ 12 روزه هدف حمله نظامی قرار گرفتن، اجازه بازرسی از این تأسیسات رو به بازرسان آژانس بده. ایران میگه که حرفای این کشورها مخصوصا آمریکا با هم تناقض داره. دونالد ترامپ یه چیزی میگه، نمایندگان آمریکا یه چیز دیگه.
رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌های رسمی و حرف‌های عمومیش آشکارا مسئولیت این اقدام خصمانه را به عهده گرفته است. مست غرور و نخوت بارها درباره نابود کردن این تأسیسات پست گذاشته است. اگر تأسیسات کاملا نابود شده چه چیزی برای بازرسی مانده است؟ به نظر می رسد نمایندگان آمریکا اینجا نظری خلاف رئیس جمهوریشان دارند.
اختلاف نظرهایی که نشان از سردرگمی و فقدان راهبرد غربی ها برای حل چالش های خود ساخته ای دارد که پیش از دو دهه آنها را در مواجهه با پرونده صلح‌آمیز هسته ای ایران به بیراهه برده است. تمایل آنها به تکرار ادعاها و اتهاماتی که آژانس بارها با راستی آزمایی خود بر مسالمت آمیز بودن آن سهه گذاشته، اما در مناسبت‌های مختلف با دیکته قدرت‌های غربی به ناچار حرف خود را پس گرفته و در دور باطل تأیید و تکذیب افتاده است. در این میان واکنش ایران اقدام در چارچوب پادمان‌های حقوقی و رفتار متقابل است، مانند آنچه این بار تأکید کرده است. بشنوید ادامه گزارش بی بی سی را در این زمینه.
مدیر کل آژانس دیروز گفت پیشرفت‌های در زمینه بازرسی از تأسیسات بمباران شده ایران حاصل شده. شما اینو تایید میکنید؟ میتونید اطلاعات بیشتری بدید؟
قبل قطعنامه گفتگوهای بین ایران و آژانس در جریان بود، ولی متاسفانه باید بگم تصویب قطعنامه عواقب خودش رو داره.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم بعد از صدور قطعنامه شورای حکام اعلام کرد که ایران رسماً توافقی رو که دو ماه پیش با رافائل گروسی مدیر کل آژانس در قاهره داشت در مورد شیوه نامه های بازرسی از تأسیسات هسته ای بمباران شده، این توافقنامه رو ملغا میدونه. به هر حال واکنش ایران به این قطعنامه خیلی منفی بوده، هرچند که غربی ها میگن که تمام خواستشون از ایران اینه که فقط به تعهداتش طبق پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای عمل کنه. به هر حال تنها نتیجه عملی این در واقع قطعنامه در شرایط فعلی به نظر میاد این باشه که ایران همچنان پای ثابت دستور کار نشست‌های بعدی شورای حکام هم میمونه، با وجود اینکه برجام تموم شد.
بندهای متناقض قطعنامه شورای حکام در خصوص برنامه هسته‌ای ایران از ادعاها و ابهامات تکراری تا سیاسی کاری و دخالت آشکار عوامل خارجی در تنظیم این قطعنامه بیش از هر چیزی نشانگر عدم استقلال و استنادهای غیر کارشناسی و غیر حقوقی آن است که توسط عوامل صهیونیستی ارائه شده است. در چنین شرایطی هیچ تکالیفی بر مبنای پادمانهای حقوقی آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران مرتبط نبوده و تنها دخالت‌ها و سیاسی کاری‌هایی است که حتی رسانه‌های وابسته به آنها نیز ناگزیر شدند به آن اعتراف کنند. بشنوید سوال و جواب مجری و تحلیلگر اینترنشنال را در این زمینه.
هرچند البته بخشی از این گزارش مربوط به اسنادی است که موساد منتشر کرده، ولی به نظر شواهد علمی و عملیش که آژانس هم بالاخره خیلی نگاه سیاسی معمولا نداره، فنی داره، اینقدر عیان هست که حتی صدای آژانس رو هم در آورده. همطور که اشاره کردم بخش قابل توجه از این گزارش بر اساس اسناد موساد میاد. الان هم یک ادبیاتی رو بعضی از مقامات ایرانی شروع کردن درباره اینکه ممکن این آلودگی ها عمدی بوده باشه. آیا این بهانه ها به نظرتون میتونه محکمه پسند باشه، چه برای آژانس چه برای طرف های غربی؟
واکنش ها در این دو سه روز اخیر خیلی زیاد بوده. مقامات جمهوری اسلامی مطمئن هستند با توجه به همکاری که نکردن و احتمالا هم نخواهند کرد این قطعنامه تصویب میشه، تهدید کردن که اگر چنین اتفاقی بیفته اونها هم اقدامات خودشون رو انجام خواهند داد، اقداماتی که به گفته سخنگوی سازمان انرژی اتمی از قبل آماده شده. بخشی از اونها اقدامات فنی هست، بخشیش هم در خصوص مسائل مربوط به همکاری با آژانس هستش که در سطح کلیات اعلام کردن. اما خب امروز دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی هم به این موضوع واکنش نشون دادن، از جمله خب رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی که باز هم مدعی شده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سیاسی کاری کرده و گزارشی که ارائه کردن به در واقع آژانس به اعضای شورای حکام واقعی نبوده، چرا که جمهوری اسلامی اساسا به تمام تکالیفش به گفته اسلامی محمد اسلامی عمل کرده و گفته که حتی هیچ مستندی وجود نداره که نشون بده که جمهوری اسلامی تخطی کرده از وظایف خودش.
قطعنامه شورای حکام علاوه بر اثبات ناتوانی آژانس هسته‌ای در انجام وظایف قانونیش در برابر برنامه هسته‌ای ایران و همراهی مدیر کل آژانس با گزارش‌ها و قطعنامه‌های غیرفنی و غیرحقوقی شورای حکام باعث شده تبعات منفی آن دامن این نهاد بین‌المللی را هم بگیرد و آن را در انجام وظایف ذاتیش ناکارآمد نشان دهد. اشاره کارشناس صدای آمریکا به تأثیر منفی این قطعنامه بر ادامه همکاری‌های ایران و آژانس هسته‌ای:
بدون شک تصویب این قطعنامه سطح تنش رو بیشتر خواهد کرد بین ایران و آژانس، همونجور که شما هم در گزارشتون بود آقای عراقچی گفته که تفاهم قاهره رو باید خاتمه یافته قلمداد کرد.
در اینجا وقت برنامه آن روی سکه به اتمام رسید. همان گونه که شنیدید، در این برنامه به بررسی بازتاب‌های سیاسی و رسانه‌ای قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی هسته‌ای در مورد برنامه هسته‌ای ایران پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه که به موضوع دیگری اختصاص خواهد داشت، همگی را به خدای بزرگ می‌سپاریم. در این جهان پرهیاهو، نگاه خداوند همراهتان.